گفتگومون رو در برنامه این هفته از مزرعه تا سفره ادامه میدیم با آقای مهندس محمد شریفی مقدم، مؤلف و مجری برنامه کشاورزی پایدار. آقای مهندس، شما در بخش اول به الزامات بالادستی و استانداردهای داوطلبانه اشاره کردید که باعث حفظ محیط زیست، عدالت اجتماعی و مواردی این گونه میشن. این الزامات و این استانداردها رو به ما بگید چه استانداردهایی هستن و چقدر توی کیفیت محصولات غذایی و کشاورزی میتونن موثر باشن.
از منظر تعاریفی که من گفتم، الزامات هم الزامات مبنایی پایش هم الزامات بالادستی، در واقع تعاریف خیلی مشخصی دارن. اگر شکل گرفته اجرایی این استانداردها در قالب عناوین مختلفه، اگر یه اسمی میخوام ببرم، حدود 70 نوع استاندارد در واقع و الزام وجود داره در بخش کشاورزی، که این ادبیات دستبندی ساده که من گفتم در داخل این 70 تا پخش میشه و بله. تقسیم میشه با توجه به نوع محصولی که داری کار میکنی، نوع بازاری که داری، نوع مصرفی که داری. ولی یک نگاه کاملتر و کلیتری بخوام به این قصه انجام بدیم، این دستبندی ها معادل سازیشو بخوایم انجام بدیم، به در واقع بهتر معادل استانداردهای بالادستی داوطلبانه بحث نظام کشاورزی ارگانیک در واقع بخش کشاورزی و به عنوان مرجع و راهنمای خیلی کامل و جامعی که در واقع میاد سوار بر کشاورزی میشه و نظام تولید میشه. این نظام تولید فرقی نمیکنه تو بخش مختلف زراعت، باغبانی، دامداری، شیلات، فراورده ها، حتی صنایع وارد میشه و با استقرار این نظام کشاورزی ارگانیک که گفتم ایدئال اون نظام کشاورزی داوطلبانه است، یک سری الزاماتی به تولید اضافه میکنه و این الزاماتی میگم در کل فرآیند تولید، یعنی قبل از مزرعه شروع میشه، قبل از تولید شروع میشه، از نهادی که تامین میکنه شروع میشه، کل عملیات تولید رو در بر میگیره و حتی ادامه میده، چجوری نگه میداره، چجوری بسته‌بندی میکنه، چجوری ارزم بزرگ اینو وارد بازار میکنه، حتی حمل نقل و رسیدن به سفره رو به عنوان مقصد نهایی یک سری الزامات بالادستی داره که مدیریت میکنه و به عنوان یک راهنمای خیلی خوب که تاکیدش اینه، مجموعه الزاماتی میگم خیلی هم گسترده است، میاد مراقبت میکنه که در کل این فرایند زنجیره از تولید تا مصرف یا اصطلاحاً از مزرعه تا سفره تمام فرایندهایی که منجر به تولید و عرضه و مصرف یک محصول میشه رو مدیریت میکنه که داخل این هیچ گونه چالش یا آلاینده یا مخاطره‌ای بر محیط زیست، حالا محیط زیست که میگن شامل دامنه وسیع‌تری از بله. از خود گیاه بگی، خود انسان بگی، محیط آبو داریم، خاکو داریم، هر آنچه که دامنه اصطلاحاً محیط زیستی این واحد تولیدی رو در بر میگیره، از هوا بگی تا آلاینده‌هایی که وجود داره، که هیچ مخاطره‌ای، کلمه هیچ خیلی تاکید میکنه که هیچ مخاطره‌ای بر این فرایند وارد نشه. این در واقع یک نظام راهنمای فنی در واقع استقرارش، ما مدیریت کاشتاش برداشت داریم. وقتی میگین نظام کشاورزی ارگانیک، همین مدیریت کامل رو شما بر اساس این الزامات وقتی رعایت میکنید محصولی تولید کردی که اصطلاحاً ارگانیکه و بر اساس این محصول شما به این مشتری یا به این مصرف کننده این پیام رو میدید. وقتی میگه ارگانیک، من در سیر تولید این محصول هیچ گونه مخاطره زیست محیطی نداشتم. علاوه بر این بخش محیط زیست که میگم که تاکید ویژه‌ای مخصوصا رو بحث حفاظت از آب و خاک داره این نظام، یعنی تاکید میکنه که شما حق ندارید به هر قیمتی فرآیند تولید رو انجام بدید، بلکه حواستون باید کاملا در واقع بر فرآیند محیط زیست مخصوصا بله. حفاظت از منابع پایه باشه.
وقتی مهندس شما به راهنما اشاره کردین، راهنمای چی؟
راهنما اصطلاح یک دستورالعمل، راهنمای تولید محصولات،
راهنمای تولید
بر اساس نظام کشاورزی ارگانیک.
درسته.
که قدم به قدم به کشاورز در واقع این آدرس رو میده که شما دارید میکارید. حالا نظام تولید متعارف داریم، سنتی داریم، ولی وقتی میگیم
برنامه و دستورالعملی وجود داره،
دقیقاً خیلی راهنما اسمش استاندارده
بله.
ولی اصطلاحاً این استاندارد یقه بگیر نیست، استانداردها راهنما، یعنی ما یه نگرانی داریم معمولا کشاورز
هستن.
بله، استانداردها رو من معمولا حس یقه بگیری داریم، حس الزام داریم، ولی برعکس استانداردها خوب تعریف شدن، من قدم به قدم عین راهنما کمک میکنن که شما بدون هیچ گونه خطایی، بدون هیچ گونه اصطلاحاً تمام این پرسشایی که احتمالاً شما به عنوان تولید کننده و حتی مصرف کننده اومده تصدیق کرده که در واقع هر آنچه که سوال به ذهنت میاد که من چه جوری تولید کنم، فرآیند داشتم، برداشتم، کشتم، این قشنگ استاندارد اومده اینو صریح و واضح اومده مشخص کرده و عمل به این راهنما منجر میشه شما محصولی داشته باشید، یک محصول با کیفیت، اصطلاحا سالم، دو این محصول رو در محیطی کش کردی که هیچ گونه اصطلاحا آثار مخرب زیست محیطی رو اجرا نکردید، آلایندهای وارد نکردید، محیط زیست رو حفظ کردید. داخل این فرآیند تولید تمام مؤلفه‌های اجتماعی، مؤلفه اجتماعی که میگن تعریف دوره خاص خودش داره، مثلا حتی اون کارگری که شما استفاده کردید به عنوان یک کارگر یا نیروی کار، حتی بحث رفاهش، بحث سنش، بحث بیمش، بحث حقوقش، این عدالت که میگم در واقع تمام این مؤلفه رعایت میکنه که اصطلاحا یک کشاورزی همگام و همسو با محیط زیست داشته باشه.
آقای مهندس، میخوایم راجع به نظارت بر این راهنمایی تولید محصولات هم صحبت کنیم، اما به اتفاق شما یه بخشی رو بشنویم، باز هم در ادامه همراه شما خواهیم بود.
سفره‌گرد.
کشاورزی پیشرفته بر استفاده درست و مدیریت یافته از نهادهای درون مزرعه‌ای و طبیعی مثل کود سبز، کود حیوانی، بقایای گیاهی، تناوب زراعی و کشت مخلوط و در نهایت تولید محصول سالم و با کیفیت تأکید داره. یکی از مهمترین مزیت‌های محصولات غذایی سالم و ارگانیک وجود طعم و مزه بهتر و طبیعی‌تر و خواص غذایی بیشتر این محصولات نسبت به محصولات تولید شده در سیستم زراعی رایج و محصولات اصلاح شده است. ارزش غذایی و ویتامین‌ها در قالب محصولات ارگانیک بسیار بیشتر از محصولات سیستم رایجه.
در این روش آبیاری بیش از 60% آب کشاورزی هدر می‌رود، یعنی به طور متوسط در هر هکتار حدوداً 10,000 متر مکعب آب مصرف می‌شود.
ما تو اراضی‌مون که حدوداً 30 هکتار هست به آبیاری طیف و قطره‌ای تبدیل کردیم و راندمانمون حدوداً 3 یا 4 برابر افزایش یافته.
در این روش آبیاری رطوبت به هر دو طرف محصول میره و محصول خوب رشد می‌کنه.
هم درآمدمون بیشتر شده، هم در مصرف آب صرفه‌جویی می‌کنیم.
سلامت جامعه در گروه تولید محصولات کشاورزی سالمه. بحث تولید محصولات غذایی سلامت محور از جمله موضوعاتی که با رشد تجهیزات و توسعه امکانات در دستور کار جوامع مختلف قرار گرفته. از اونجایی که سلامت مواد غذایی تأثیر مستقیمی بر سلامت انسان‌ها داره و در چرخه نخست هر محصول غذایی مواد اولیه و تولیدات کشاورزی قرار داره، نحوه تولید این محصولات باید به شیوه‌ای سلامت محور پیش بره.
برنامه از مزرعه تا سفره رو ادامه میدیم به همراه آقای مهندس محمد شریفی مقدم، مؤلف و مجری برنامه کشاورزی پایدار. آقای مهندس، در بخش دوم گفتگومون شما به مجموعه الزاماتی که مراقبت میکنن از محصولات اشاره کردید و گفتید حتی در این الزامات حفاظت از آب و خاک و محیط زیست هم گنجونده شده. به راهنمای تولید محصولات اشاره کردید که خیلی نکته جالبی بود. در حقیقت شما نقشه راه رو و اون هدف رو برای کشاورز و تولید کننده مشخص میکنید، اما آیا با توجه به این راهنمای تولید و این الزامات نظارتی هم وجود داره؟
این ادبیاتی که من حالا خیلی کلی من اینجا مطرح کردم، گفتم تحت الزامات سلامت ایمنی غذا که دو دستن اجباریان و داوطلبانه. این مهمترین، حالا تو کشور خودمون میخوام میگم، این تمام دنیا برای نظارت بعد موضوع یعنی استقرار الزامات ایمنی که گفتم حالا دستبندیشو بر محصولات کشاورزی، الزاماتی تعریف شده که در قالب یک قانون کلی، یعنی وقتی میگیم نظام، اصطلاحا نظام گواهی محصولات کشاورزی، این نظام گواهی تمام فرایند کنترل، ارزیابی، بازرسی و در واقع تایید اینکه این پروسه اتفاق افتاده رو در قبال روش‌های مختلف، یا جا بخش خصوصی، یا جا مثلا بخش محیط‌زیست، مثلا سازمان محیط‌زیست یک کشور متولی یا نظارت میکنه، یا جا بخش کشاورزی، یا جا بهداشت، یا جا حتی بخش خصوصی ناظر بر این قصه است و تعریف شده. یعنی یک نظام گواهی داریم مثل کنترل قصه و شکل نظارتش هم در کشورهای مختلف متفاوته. ولی تو کشور ما خیلی جالبه، یعنی من میخوام این نکته رو حتما بگم از تریبون شما، که کشور ما، تو کشور عزیز ما، این قوانین و نظارت‌ها و کنترل‌ها خیلی سابقه، میخوام اینو بگم، از سال 1328. شاید جالب باشه این قصه که شاید خیلی از کشورهای دوروبر ما هنوز قانون اساسی مدونی نداشتن. ما سال 28، لا نمیدونم 70 سال 80 سال پیش، ما قانون مترقی این موضوع تو نظام قوانین کشاورزی ایران داشتیم. یعنی
بله،
سال 1346 ماده 28 در سال 1346 که کاملا مترقیانه اومدیم بحث نظارت و کنترل بر اصطلاحاً رعایت الزامات سلامت بخش کشاورزی از اون سال داشتیم و ادامه پیدا کرد در کشور ما. در قوانین بالادستی ما به صراحت این موضوع اشاره شده. یعنی شما از سال 46
مهمه و این نکته میتونه باعث افتخار ما باشه که از سالهای گذشته ما این قوانین و نظارت‌ها رو روی کار تولید محصولات کشاورزی انجام میدادیم.
سالی که خیلی از کشورها شکل نظم دموکراسی قانونی شاید اصلا شکل نگرفته، نظام کشاورزی شکل نگرفته، ما نظام مترقی سلامت کشاورزی داریم. بحث نظارت کنترل چون عبارت و صراحت قانونیه تو کشور ما، خوشبختانه این دقیقاً این عبارت شما تو قانون اومده. یعنی بعد از این اتفاقات ما تو سیاست‌های کلی سلامت که در واقع ابلاغ مقام معظم و رهبری، این عبارت به صراحت اومده که بند 6 رو شما نگاه کنید، اصلا کلا این در واقع این بحث رو آورده تو قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزیمون، در واقع که قانون بالادستی بحث بهره‌وری تو کشاورزی و قانون دائم هست، مواد مختلف اشاره صریحی به موضوع کرده. برنامه‌های جالب توسعه‌مون، برنامه‌های 5 ساله توسعه‌مون، از برنامه 4ممون، یعنی 4م، 5م، 6م و 7م که در دست تاسیسه، اشاره صریح که اشاره میکنم بحث قانونی نیست. وقتی عبارتی تو قانون ذکر میشه و صراحتن این عبارتی که من ساده گفتم، یعنی بحث کشاورزی ارگانیک، بحث سلامت، بحث تضمین کیفیت، عبارت قانونی انجام میشه، وقتی قانون میشه، پس نظام کنترل و بازرسیش میشه یک وظیفه، یک مسئولیت. این مسئولیت تقسیم شده تو 3 تا دستگاه، یعنی بخشی از وظیفه بر عهده وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و سازمان استانداردها در شمول کلی مشمول اجرای این قوانین میشن. یعنی در واقع این قوانین بالادستی ما این 3 تا دستگاه در کنار هم قرار میگیرن و فرایند رو انجام میدن و هر کدوم بر اساس وظایف خاص خودشون. خلاصه بخوام بگم، وزارت جهاد کشاورزی در واقع مسئولیت تولید این محصولات رو بر اساس الزامات سلامت بر عهده داره، یعنی استانداردها تو مزرعه کار بگیره، آموزش بده، شرایطش رو جور کنه. سازمان استاندارد مسئولیت تدوین اون استانداردها مقررات رو داره، یعنی سازمان استاندارد میاد استانداردها مقررات رو مشخص میکنه، به عبارت سلیم متولی استانداردسازی سازمان استاندارد است. وزارت جهاد کشاورزی میاد پیاده میکنه و وزارت بهداشت این وسط در واقع یک جور ناظر اصلی کنترل کننده سلامت، یعنی کسی که چک میکنه و وظیفه داره که چک کنه و بررسی کنه که محصولات آیا تو عرصه، تو محصول، تو مزرعه سلامت هستن به اساس الزاماتی گفتم یا نه، در واقع وزارت بهداشت. که این عبارت به شکل مختلف تو قوانین بالادستی کشور ما اومده و این 3 تا دستگاه در کنار هم قوانین تعریف کردن و خوشبختانه میتونم بگم، یعنی ما، والا یه نکته پرانتزم باز کنم، با وجود صراحت صریح قانونی که گفتیم سالهای مختلف داشتیم، حالا با توجه به شرایط مختلفی داشتیم، ما 7 سال جنگ داشتیم، انقلاب داشتیم، جنگ داشتیم، بحران‌های مختلف داشتیم، خوشسالی داشتیم، معمولا تامین غذا، امنیت غذا اولویت اول بوده به خاطر شرایط مختلف. الان که خودتون میدونید بحث تحریم و این اولویت اول که تامین غذای کافی همیشه بالا دست بوده، ولی با وجود این اصطلاحا گرفتاری و تنگناها، این عبارت صریح قانونی کم و زیاد رو نمیخوام بگم، ایدئال، مشکلاتی داریم، ضعفایی داریم، هنوز کامل برقرار نشده، ولی حداقل میتونیم بگیم که کشور ما جز 70 کشور تو دنیاست که نظام گواهی و سلامت توش مستقره و قوانین مقررات مستقرش رو داره و چارچوبش رو داره، راهنماش رو داره و این کار داره انجام میشه. و امید داریم که ما با یه مخصوصا تو برنامه هفتم یه نگاه ویژه‌ای که حتما دولت باید به این قصه داشته باشه، چون به هر حال بحث سلامت، بحث اصلی امنیت اجتماعی ما خواهد بود، بود این نگاه کاملتری به خودش بگیره و به یه عددی برسیم. یعنی ما چشم‌انداز این که میتونیم 25% کشاورزی ایران رو کامل تحت پوشش الزامات قرار بدیم دادیم و بر اساسی میتونیم که از کشورهای بزرگ تولید کننده محصولات سالم دنیا باشیم.
خب خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهندس شریفی مقدم، نکات بسیار ارزشمندی رو گفتید. این تعامل وزارتخانه ها و دستگاه های مختلف با هم، وزارت کشاورزی، سازمان استاندارد و وزارت بهداشت، باعث دلگرمی هم کشاورزان و هم مصرف کنندگان میشه تا محصولی که در مزرعه تولید میشه با سلامت کامل سر سفره های مردم توزیع بشه. و اینکه کشور ما جزو 70 کشور مهم دنیاست که قوانین در اون اجرا میشه در حوزه محصولات کشاورزی هم باز افتخار دیگر است برای ما. خیلی متشکرم از شما آقای مهندس. زمان برنامه ما متاسفانه محدوده، وگرنه بحث بسیار خوبی بود. امروز با آقای مهندس شریفی مقدم، مؤلف و مجری برنامه کشاورزی پایدار، درباره سلامت محصولات کشاورزی صحبت کردیم و نکات مهمی از جمله استانداردهای الزامی پایه، الزامات بالادستی یعنی استانداردهای داوطلبانه، مراقبت از محصولات، حفاظت از آب و خاک، حفاظت از محیط زیست، عدالت اجتماعی، قانون نظارت که از سالها قبل وجود داشته و رعایت میشه در کشور ما، و همچنین قانون بهره‌وری بخش کشاورزی صحبت کردیم. امیدواریم که حاصل تلاش ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه. آقای مهندس، صحبت پایانی و طلایی شما.
به عنوان جمع‌بندی ضمن تشکر مجدد از برنامه خوب شما،
خواهش می‌کنم.
پیام ویژه‌م اینه که در واقع در کنار امنیتی که تمام تلاش ما در واقع با محور اقتدار غذایی، وظیفه متولیان امر مخصوصاً تو بخش کشاورزی هستش، سلامت رو حتما باید در کنار این کلمه امنیت غذا قرار بگیره و این دوتا مؤلفه دوتا بالی خواهد بود که این امنیت و سلامت غذا با همین شدت، با شدت مساوی، با سرمایه‌گذاری مساوی و با برنامه‌ریزی مساوی کنار هم قرار بگیره و میتونه در واقع اقتدار غذایی رو در کشور ما به سرانجام برسونه و بر اساسی ما با یک توسعه پایداری داشته باشیم.
متشکرم. باهاتون خدافظی میکنم و همچنین از دوستانم هم ممنونم که همراه من بودن برای ارائه این برنامه خوب به شما از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت. در این برنامه سینا احمدی پور صدا بردار و فاطمه بی تقصیر مشاور و تهیه کننده. روز بخیر.
روزتون بخیر باشه همیاران گرامی، شنوندگان محترم رادیو سلامتین. افتخار رو داشتیم از ساعت 6 صبح تا بدین لحظه همراه شما عزیزان باشیم. امیدوارم مجموع برنامه‌ای که تقدیم حضورتون کردیم مورد توجهتون واقع شده باشه و همکاران بنده رأس ساعت 14 شیفت بعدی رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنن تا ساعت 22. بنده امین زیایی گوینده، به اتفاق همکارانم یحیی لک تهیه کننده پخش، علیرضا رستم‌پور صدا بردار و فرزاد محمدی راد هماهنگی پخش این نوبت کاری، در خدمت شما همیهنان گرامی بودیم و بازم ازتون تشکر میکنم از اینکه وقت گرانبهای خودتون رو به ما اختصاص دادید و این شبکه رو برای شنیدن انتخاب کردید. آخرین برنامه‌ای که تا لحظات دیگه تقدیم حضورتون خواهیم کرد نامش هست ساحل آرامش، که ازتون دعوت میکنم شنونده باشید. تا حضوری دوباره، خدا نگهدار.
ساحل آرامش، نمیتونم، روم نمیشه، چطوری بهش بگم؟ اصلا دلم نمیخواست کشوی میز کارمو باز کنه و جواب آزمایشمو ببینه. میدونم که فشارش افتاده بود و میخواست از کشوی میز من کشمش و خورما برداره، اما کاش انقدر با هم راحت نبودیم. یعنی اصلا راحتی که به این حرفا نیست. هست؟ خب من یه چیزایی دارم که دلم نمیخواد کسی ببینه. تازه فقط این نیست که مریم هر وقت میاد نزدیک منو به اصطلاح خودش میخواد وسط کاری نفسی بکشه و تجدید قوا کنه، هر چیزی که روی میز منه بررسی میکنه. این کاغذو برمیداره، اون کاغذو برمیداره، رو صفحه مانیتورمو نگاه میکنه. مثلا همین دیروز داشتم مرخصی مرد میکردم که اومد توی اتاق. برگه مرخصی من روی میز بود و دلیل مرخصی رفتنمو برای مدیرم نوشته بودم. خب من دلم نمیخواست مریم بدونه. اصلا دلم نمیخواد بدونه برای چی میرم مرخصی. اما اون اومد نزدیکم. مثل همیشه روی میزمو نگاه کرد و برگه مرخصی رو دید و خوند. منم خیلی ناراحت شدم. اما روم نشد بهش چیزی بگم. اونم متوجه ناراحتی من نشد و مطمئنم دوباره این کاراشو تکرار میکنه. نمیدونم باید چیکار کنم. کشوی میزمو قفل کنم یا اینکه تا نزدیکم میشه برگاهای رو میزمو برگردونم. واقعا نمیدونم چاره چیه.
عزیزان سلام عرض میکنم خدمت شما. پروین ناظمی هستم، روانشناس و مشاور. مسئله رو که دوستمون عنوان کردن این که آیا واقعا در محیط کارشون که احساس بدی پیدا کردن. چرا؟ چون در اتاقی که با یکی از همکاران کار میکنن و خیلی هم با هم دوستن، یعنی هیچ مشکلی یا هیچ اختلاف نظری ندارن، خیلی ازشون ناراحتن و عنوان کردن که به راحتی مثلا میان ورقه های روی میز منو چک میکنن، یا اینکه زمانی که حالا من یه موقع نیستم چون وسایلی رو ما روی میز میذاریم، من خب کشومو قفل نمیکنم، میرن داخل کشوی منو باز میکنن، اگر هرچی باشه نمیگم خدای نکرده دخالت میکنن یا سرک میکشن، ولی همون بیسکویتی کشمشی چیزی باشه در میارن. واقعا منو ناراحت کرده. یا اینکه قبل از اینکه من بخوام چیزی رو بگم میاد سرک میکشه روی فیش حقوقی من، یا اگر مرخصی من نوشتم دقیق میپرسه ای کی مرخصی رفتی، نه مرخصی تو به من بگو چی نوشتی برای مرخصی. ببینید واقعیت اینه که شاید ما با خیلی ها نزدیکیم، خیلی ها رو احساس راحتی میکنیم باهاشون، اشکال نداره، احساس راحتی به کنار، ولی مورد مهم اینه که آیا در همون احساس راحتی ما حریم رو حفظ کردیم یا خیر. آیا تونستیم طرف مقابلمون که دوستمونه، همکارمونه، 8 ساعت داریم باهاش کار میکنیم تو محیط کارمون، آیا واقعا اون دوست رو تونستیم به عنوان یک دوست بپذیریم، اون همکار رو؟ یعنی انقدر اعتماد به همدیگه داریم، انقدر که من حتی که شما قفل نکنم و برم بیرون از اتاقم و مطمئن باشم که همکار من سر کشوی من نمیره، یا اگر برگه هایی روی میز دارم نمیره سر برگه های من. ببینید این اعتماد و اطمینان در اثر چی به وجود میاد؟ در اثر اینه که ما به مرور همدیگر رو میشناسیم و میبینیم که اون حدود رو رعایت میکنیم، اون حریم رو رعایت میکنیم. یک ماه دو ماه هم بشه و چیزی رو بخواد امکان نداره همکار من بره سر این برگه های من، مگر اینکه زنگ بزنه با اجازه خودم، با مجوز خودم یک چنین کاری رو انجام بده. یا حالا مثال دیگه ای، خب خیلی از دانش آموزان مثلا برگه درسیشون رو گرفتن، برگه امتحانیشون، ای تو چند شدی؟ آها بده برگه تو چک کنم. چک میکنم، آها اینجا معلم به تو نمره داده، ای نیم نمره به تو اضافه، چطور به من این نیم نمره رو نداده؟ یعنی میدونید بدون اجازه واقعا ورود میکنه به حریم او و باعث میشه که این شخص دچار مشکلاتی بشه، یعنی اصلا احساس بدی پیدا کنه که چرا واقعا این کارو داره انجام میده. ما اول باید مجوز بگیریم. ببینید من اگر میگم حریم رو حفظ کنیم در هر موردی، نمیخوام بگم که یعنی این که نمیتونیم ورود کنیم به حریم همدیگه، مگر با اجازه همدیگه. یعنی واقعا آیا ما این اجازه رو میدیم؟ آیا اجازه رو گرفتیم از طرف مقابلمون که بهش این فضا رو بدیم، بگیم باشه این برگه رو بردار، اصلا بیا من برگمو میدم خودت ببین چک بکن. شاید دوست نداشته باشه، مسخرهش نکنیم، ممکن توی یه جمعی تو همکاران یه گروه خیلی با هم صمیمی هستن، همین چوشون در اختیار هم، ولی اون یکی فرد اصلا این تیپ اخلاق رو نداره. مسخرش میکنن، تردش میکنن، دورش میکنن از خودشون. آیا واقعا حفظ حریم ایراد داره تو محیط کار؟ چرا فکر میکنیم اگر صمیمیت وجود داره پس دیگه همه چی رو هم دیگر رو بخوایم چک بکنیم؟ اصلا اینطور نیست. حریم رو میتونیم حفظ کنیم، میتونیم صمیمی ترین دوستان باشیم کنار هم، میتونیم با هم انقدر ادامه بدیم تو روابطمون، هیچ وقتم به خطر نمیفته اون رابطه، رابطه همکاری، اگر که قوانینی در جایی وجود داره باز برای سلامت خودمونه، برای حفظ حریم خودمونه. چطور ما در خانواده یک قوانین رو اعلام میکنیم، این تایم غذا بخوریم این طور باشه اون طور باشه، محیط کار ما هم یک سری قوانین داره، این ساعت بیایید این کارو بکنید، این حقوقتونه، این طوره، مدرسه یه سری قوانین داره، ولی یه موقع حفظ حریم شخصیه که این باعث میشه برای احساس امنیت شخصی، یعنی من به عنوان یک همکار وقتی در اتاقم هستم، وقتی اتاقم رو ترک میکنم، انقدر اطمینان داشته باشم و انقدر احساس امنیت بکنم که به راحتی حتی در کمدم رو قفل نکنم و برم بیرون. ما اگر قراره به هم نزدیک باشیم، اگر قراره دوستان صمیمی و مداومی باشیم، یعنی تا سالها کنار هم بدون آزار و اذیت کنار هم باشیم، این حفظ حریم حتما حتما ضرورت داره. همکارهای ما عزیزن، مطمئنن، هر کسی توی یه خانواده‌ای به هر حال رشد کرده، خدای نکرده نمیگیم بد یا خوب، ولی بحث اینه که اون چه که لازمه رعایت بشه حریم در محیط کاره، پس به خودمون اجازه ورود به حریم دیگران ندیم. تکلیفی که خدمتتون میخوام عرض کنم برمیگرده به این که شما برای خودتون باز ببینید از چه مسائلی که دوستتون انجام میده ناراحتید، بعد ببینید آیا خودتون کارهایی رو کردید مثل همون کارهایی که دوستتون کرده که شکستن حریم باشه، که اول ما ببینیم اصلا آیا من خودم وقتی دارم اعتراض میکنم آیا خودم این چنینم؟ اگه خودم این چنین باشم چطور میتونم از دیگری ناراحت بشم؟ یا اینکه نه، من واقعا حفظ حریم میکنم ولی طرف مقابلم نمیدونه. وقتی اینو نوشتید، بررسی کردید، نتیجه گیری کردید، حالا بیاید با دوستتون یه جلسه با همکارتون قرار بذارید، واقعا ببینیدش یا تو همون اداره یا جای دیگری، بگید که با هم صحبت کنید، بگید ببین خب من واقعا دوستت دارم، واقعا میدونم محترمی، حالا دوتا خانم هم دوتا آقا هم برای من به هر حال همکار خوبی هستی، ولی من یه سری خصوصیات دارم، شاید خیلی قابل پسندم نباشه، ولی از یه چیزای کوچیکی ناراحت میشم، مثلا یه موقع سرکشم کسی بیاد، حتی تو خانوادم همینطورم، مطمئنن منم به خودم اجازه نمیدم یک چنین کاری رو انجام بدم و نمیخوامم خدای نکرده همکاریمون دوچار خدشه بشه، بلکه دوست دارم تداوم پیدا بکنه این همکاری و حتی بعدن به عنوان دوست، پس بنابراین حریم رعایت بشه. خدا حافظ شما.
ساعت 14 اینجا تهران، رادیو سلامت.